دقیقه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو به سمتون خواهیم رسوند و با برنامه در حوالی قاف از ساعت 20 به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 20:30 دقیقه خواهد بود. در ساعت 21 ماه شبهای قش خواهد شد و آخرین برنامه این بخش هم برنامه سیم و زر خواهد بود در ساعت 21:30 دقیقه. توجهتون جلب میکنیم به برنامه خشت اول به مدت 42 دقیقه.
خشت اول برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. الهی به امید تو. سلام به همه شما خوبان شنونده، مثل همیشه با یکی دیگه از سری برنامه های خشت اول در خدمت شما ایم و این بار قراره با موضوعی همراهتون باشیم که شاید خیلی هامون فکر میکنیم چیزای زیادی در موردش میدونیم، ولی در اصل اطلاعاتمون کاربردی و دقیق نیست. میخواییم در مورد شبای قدر با هم صحبت کنیم. این که راجع به شبای قدر چقدر برای فرزندانمون دلیل میتونیم داشته باشیم که قانعشون کنه و اونها رو در مسیر شب زنده‌داری همراه کنه، اونها رو با خودمون همراه کنیم تا بتونیم از تک به تک لحظات شبهای قدر نهایت استفاده رو ببریم. لطفاً در برنامه امروز خشت اول همراهمون باشید. در فرصت 45 دقیقه‌ای امروز من فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم فاطمه جلالی صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده با شما خواهیم بود. و اما کارشناس مهمان محترم برنامه امروزمون آقای دکتر سعید عزیزی، مشاور و کارشناس مسائل خانواده. موضوع برنامه امروز شناخت شب‌های قدر. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان فهیم این برنامه. من هم به نوبه خودم ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو تسلیت عرض میکنم.
آقای دکتر، من در مقدمه برنامه یک اشاره‌ای داشتم برای شنوندگانمون و قرار امروز در مورد شب‌های قدر از شما بشنویم. این که اصلاً چطور با این شب‌ها باید آشنا کنیم فرزندانمون رو و این فلسفه شب‌زداری شب‌های قدر به چه شکل هستش از شما خواهیم شنید.
در واقع شب قدر یک شب هستش و در خلقت هستی خداوند شبی رو برای جهانیان در نظر گرفته که در اون شب تمامی انرژی های مثبت عالم که طبق سوره مبارکه قد تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، تمام انرژی های مثبت عالم به سمت کره زمین گسیل میشه. بعد از زمان خلقت شاید کره زمین این باشه، طبق مشاهداتی که ما داریم از مباحث هم دینیمون هم مباحث اعتقادیمون، حتی در کتاب های پیامبران پیشین اومده. ما این مبحثی داریم در مورد این که آگاه سازی فرزندانمون در مورد این شب. من خود میخوام اول مقدمه شب قدر رو بگم، این مقدمه ای بگم آشنا بشیم خود شب قدر، بعد وارد مبحث تأثیرش در خانواده و در فضای زندگیمون رو بحث بکنیم.
بسیار عالی.
توی دبیرستانی بودیم با این نوجوانا صحبت میکنیم در مورد شب قدر. اطلاعاتشون اطلاعات زیاد عمیقی نبود، بیشتر سطحی بود، به حدی که حتی بعضی فکر میکردن شب قدر به خاطر شهادت حضرت علی علیه السلام، یعنی مثلا ما شب زنده داری میکنیم به خاطر احترام امام علی. نمیدونست که امام علی علیه السلام به قدری بزرگوارن که خداوند در شب قدر دوست داشته که ایشون به دیدارش به شتابه. چون میدونید که اصلا این که دست تاریخ هم داریم که حضرت علی علیه السلام برای شب زنده داری شب قدر رفته بودن مسجد و اون اتفاق افتاد. این داستان شب قدر قبل از امیرالمومنینه. به نوجوان گفتم که چه فکر میکنی؟ که خب روز عاشورا که ماه محرمه امام حسین علیه السلام شهید شده و ما اینو اصلا خدمت احترام داره قائلیم. بعد گفتم خب ماه رمضان چیه؟ گفت ماه رمضان چون که روزه هستیم، این همین جمله رو گفته، چون روزه هستیم امیرالمومنین شهید شده، از شب دیگه بعد از افطار دیگه عزاداری میکنیم تا صبح. خب من اینو شنیدم یه خورده خودم گفتم خدای من دیگه، خدا اینکه اطلاعات در همین حد باشه. گفتم شب 19 هم چیه؟ گفت شب 19 هم چون آقا ضربت خوردن. گفتم خب شب 23 هم چیه؟ گفت خب شهید شدن. گفتم شب 23 هم چیه؟ گفت سوم آغاست. گفتم اگر این اطلاعات باشه، پس گفتم خب یعنی چی؟ گفت یعنی ما داریم حرمت نگه میداریم برای امیرالمومنین. خب این نشون میده که بچهای ما هنوز اصلا داستان رو نمیدونن، اصلا نمیدونن فضا چه فضایی است. من خب شب قدر رو بیشتر صحبت بکنم.
و خوبی این برنامه اینه که خانواده ها علاوه بر اینکه خود پدر و مادر میتونن شنونده برنامه امروز باشن، میتونن نوجوان یا جوونشون هم به خودشون در شنیدن این برنامه همراه کنن.
خیلی خوشحال میشم که اگه بتونیم با همدیگه صحبتی داشته باشیم و از همین امشب که شب قدر انشالله خواهد بود، با یک نگاه جدید، با یک حس قشنگ این شبها رو درک بکنیم.
انشالله.
شب قدر یک شبه، ولی از اونجایی که در فلسفه شب قدر ما داریم که اگه یک شب باشه و شما احساس کنی فرصت رو از دست دادی، ناامید و یأس سراغت میاد، برای همین خداوند شب قدر رو در ایام سال مشخص نکرده تا امید از دست ندی. چون داستان شب داستان امیده، داستان پناه، داستان حس مثبت و حس خوبه. حتی به عبارتی میشه گفتش که سه شبی که در شبای قدر خیلی مطرحه، شب 19ام، شب 23ام، شب ماه مبارک رمضان. چرا اینجوری میگیم؟ چون آیه قرآن میگه که میفرماید که انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در شب قدر نازل شده. بعد جای دیگه میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه، قرآن در ماه رمضان نازل شده و در شب قدر. خب اینا وقتی بخوام تلفیق کنیم در میاد شب قدر احتمال بیش از 90% در ایام ماه رمضان. میگن شب 19 هم احتمال ضعیف تره، شب 23 هم احتمالش خود قوی تره و شب 23 هم احتمالش دیگه خیلی عالیه. و شما ببینید بعضی وقتا من بعضی شب 23 اصلا جدی نمیگیرن. اینجوری نیست. شب قدر در واقع یک شبی است که چون تمام حسای مثبت عالم از زمان غروب آفتاب تا صبح که طول آفتاب میشه در این کائنات در هستی ما به وفور هستش و خداوند مقدر کرده که حس مثبت باشه، از اون اول احیا گرفتن این شب زنده داریش رو رسم کردن، رسم شد که استفاده کنیم از لحظه به لحظش. شبی است که به اصطلاح یک نکته‌دان میگفت باید لحظه لحظه رو قدر بدونیم. شاید شب قدر از یک منظر قدر دونستنه، از یک منظر دیگه شب تقدیره، یعنی تقدیر انسان رقم میخوره. این که چرا از قدیم اینا خیلی جدی گرفته میشد، دیدید مثلا ما بعضی ایام خاص داریم در طول مفاهیم در طول مباحث مذهبی مون خیلی جدی تره، پررنگ تره. یکی ماه محرم، اون دهه اول ماه محرمه، یکی هم ماه رمضان خودشه و خصوصا شب‌های قدر. شما دقت فرموده باشید خیلی که حتی از لحاظ ظاهری حالا مقید به خیلی از مسائل نیستن یا مباحث مذهبیشون کم رنگ تره در ایام دیگه سال، ولی شب قدر رو جدی میگیرن، خیلی هم خوب جدی میگیرن و جدی کردن برای خانوادهشون. حتی من دیدم مادرهایی که بچه‌هاشون رو یاد میدن یا وادار میکنن به شب زنده‌داری و احیا و دعا و مناجات با خدا و این خوبه.
خیلی از بچه‌هایی که سنشون پایینه واقعا متوجه این حال و هوا که نمیشن، ولی این که همراهشون میکنیم با خودمون در مراسمای احیا خب خیلی تأثیر داره.
من خیلی طرفدار این هستم که اونایی که فرزندان کوچیک دارن، فرزندان زیر 7 8 سال دارن به ابتدایی هستن، فضای انتخاب کنن که اونجا تا صبح فضای بازی باشه. یعنی بچه شب قدر یک تره مثبت تو ذهنش باشه که شب قدر جایی بود که با مامان بابا رفتیم، بابا ما رفتن اونجا دعا و مناجات و اینا، ما رفتیم کجا؟ رفتیم فضا تا صبح بازی کردیم. من قشنگ یادم مسجد ما جوری بود که ما وقتی میرفتیم شب قدر فوتبال بازی میکردیم تا صبح. انقدر اون فوتبال میچسبید که من از شب قدر خاطرم خیلی خاطره مثبتیه. من توصیه میکنم اون احیا باشه ولی با یک حس مثبت باشه، تا اینکه مثلا دیدم بعضی وقتا مثلا بچه کوچیکو میبرین بحث مناجات، بعضی دعاهای طولانی هم هستش، مثلا بعضی از مساجد هستش، بچه پادرد به خودش میپیچه، مثلا حتی ابراز میکنه بریم بس خسته شدم. و این خدایی نکرده اگر تصویر منفی شکل بگیره در ذهن بچه، ممکنه آسیب‌های غیر قابل جبرانی داشته باشه.
یعنی یک تصویر سازی غلط. بله.
ولی اگه مثبت باشه انقدر خوب میشه و انقدر قشنگ میشه و اون حس نشاط و آرامش معنوی که ما لازم داریم در شب قدر حاصل میشه. نکته ای که وجود داره اینجاست که خیلی ها تو بحث شب قدر یک سری مباحث رو به فرزندانشون انتقال دادن که کاملا منو تایید میکنم. یکی اینکه شب قدر شبی که تو میتونی دعا بخونی و تقدیرت رقم بخوری، خوبه. و خیلی‌ها به واسطه این میان اصلا بیدار میمونن. مثلا خواسته های مادی و معنوی اصلا مهم نیست. هر چی باشه، ولی اینکه میتونه با این انگیزه بیدار بمونه خیلی خوبه. که من دعا میخونم، با خدا مناجات میکنم، خواستم از خدا میخوام. مثل یک روز مقدس که در تمام ادیان هستش. روز مقدس، روزی که خداوند صدای ما رو میشنود. البته این اصطلاح ها، خداوند که همیشه ما رو میشنود. ولی مثلا خداوند به ما نزدیکتر است مثلا. بازم خدا به ما همیشه نزدیکه. اصطلاحات رو از
میکنه. اصطلاحی که میشنویم ملائکه روی زمین حاضر میشن.
اصلا. یعنی اینقدر خوبه که ما میتونیم حرفامون رو بگیم و زود اجابت بشه، تقدیر رقم بخوره. یا مثلا بعضی از بزرگواران میان مفاهیم مناجات رو، نجواگونه رو، دیدی آدم بعضی وقتا دلش میخواد با کی حرف بزنه، خواسته هم نداره ها، میخواد حرف درد دل کنه. ما تو بس مشاوره ای من خیلی وقتا خیلی هم میان پیش من، مثلا در خانم ها بیشتر دیده شده، حرف میزنه. میگم خانم چی شده؟ میگه آی دکتر میخوام حرف بزنم خالی بشم. ما خیلی جالبه 90% مراجعات من خانم ها هستن. یک ساعت نیم خانم حرف میزنه، من چی نگفتم؟ بعد میگه آی دکتر چقدر مشاورت خوبه. من فهم میگم ای عجب، الله اکبر، این حرفا میزنم، تخلیهش میکنم و اینا. بعد میگه چقدر شد؟ میگم چند تا عجب داشتی چند تا الله اکبر داشتی، مثلا من مبلغی میگیرم. اینجوری میشه. ای کاش که این گوش شنوا تو خونه ها بیشتر بشه. یکی اسمی آی دکتر گوش شنوا ندارم. بعد دنبال فرصتی میگرده. بعد میره شب قدر بهترین فرصته که گوشی خلوت
تخلیه کنه.
گوشی خلوت بکنه. اصلا بس مشاوره ای ها که گریه کنه، حس بگیره، با اون خالق خودش حرف بزنه. اینا عالیه. پس شد یک به خواسته ها و تقدیر، دو بحث مناجات به خدا. سه، بعضی یه کاری کردن اشتباهه، از اون عمل اشتباهشون متنفرن و نیاز به توبه و بازگشت دارن. مثلا دیدی آدم بعضی وقتا میخواد به باباش بگه ببخشید غلط کردم، من اشتباهی انجام دادم، بعد نمیدونه دنبال فرصتی میگرده. بعضی هم با خدا همینجورین، اشتباهی هم تو زندگی داشتیم و اینا، بعد اون شب قدر بهانه میکنن تو حالت نجواگونه توی فضای مقدس با این هم آدمای خوب تا بتونه با خدا متصل بشه و به حرمت اون آدما و به اون شبا خدا رو قسم بده آفرین که از این سر تقصیراتش بگذره توبه کنه. همه اینا بهانه ها و انگیزه های شب قدر عالیه. باز همه قشنگ تر اینه، شب قدر بهانه میشه برای اینکه ما حرمت خیلی از انسان‌های بزرگ داشته باشیم، که خودش خود حضرت امیرالمؤمنین به عنوان نمونه انسان کامل، یک انسان متعالی در این شب به شهادت رسیده. اینم بهانه میشه در ادامه همه قشنگی‌های شب قدر.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما قرار هست شب‌های قدر رو پیش رو داشته باشیم و می‌خوایم با این آشنا بشیم که چطور فرزندانمون و چرایی‌های اونها رو پاسخ بدیم. همراهتون خواهیم بود. موضوع برنامه امروز شناخت شب‌های قدر و پاسخ به چراهای فرزندان. و کارشناس مهمان برنامه امروزمون آقای دکتر سعید عزیزی، مشاور و کارشناس مسائل خانواده. ممنون از این که همچنان شنونده برنامه خودتون خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. آقای دکتر، طبق صحبتایی که در بخش قبلی برنامه داشتیم، یک سری چراها پیش میاد برای اینکه فرزندانمون مدام این رو میتونن از ما بپرسن و ما مدام در این چالش چراهای فرزندانمون قرار بگیریم. اینکه چرا اصلا شب زنده داری؟ چرا قرآن باید روی سرمون بگیریم؟ چرا باید همراه پدر و مادرمون به محافل مذهبی بریم یا حتی توی خونه از طریق تلویزیون، رادیو بخوایم این مراسمای مذهبی رو دنبال کنیم؟
در سنین مختلف این چراها فرق میکنه. چرا به یک سن کودک، چرا به سن نوجوان، چرا به سن جوان. چراها در سنین مختلف رو باید با هم بررسی نکنیم. باید ببینیم که اون چرا رو چه سنی داره مطرح میکنه. اگر فرزندمون در سن کودکیه، چراهاش باید کاملا با حسی گفته بشه. اگر در سن نوجوانی، باید عقلی گفته بشه. اگه در سن جوانی و حسی و عقلی باید با هم باشه. یعنی بعضی وقتا ما میبینیم که اون سنی که اون سوالو پرسیده میشه تو چه سنی هستش. فرض مثال بگیرید، وقتی کودک میپرسه که من چرا باید شب قدر بریم، باید اونجا برگردیم بگیم که خواسته هامونو میخوایم از خدا. بگیم، میگه تو دعا نمیخوای، میگه مثلا فلان شده خدا نمیخواستی، بیام شب بگیم خیلی بهتره، فرشته ها میخوان ببرن بالا، حرفای ما رو میخوان بشنون، بنویسن واسمون. با این زبان یک حس خوب که من اومدم امشب خواستمو بگم، همه هم نشستن چه خواسته هاشونو میگم و ما این همه آدم اینجا هستن، همه خواسته ها رو بگم، فرشته ها دارن مینویسن، یک حالت حسیه کاملا.
بله.
ولی وقتی به نوجوان میرسیم، به نوجوان باید بحث کنیم خود عقلی تر. به فلان تو بعضی وقتا نیاز داری که با اینکه درد دل بکنی، مناجات میخوای، بس توبه رو میخوای، بس حس خوب با خدا رو میخوای. بعضی وقتا یک سری مباحث هستش که توی مفاهیم دینی ما قابل اثباته. مثلا فرض مثال بگیرید که من بحث توحید خدا، توحید بحث مهمی تو بحث اصول دین، که توی بحث شب قدر این بحث توحید رو، یعنی مناجات صرف با خود خالق، یعنی یک شب مختص خود خدا، اینجوری میشه بحث کرد با این نوجوان. و از طرف جوان میشه میگه بحث حسی و بحث عقلی رو همزمان توأم میکنیم. این بحث ماست، این چراهاست. حالا مثلا نمونه از چراها، مثلا بچه کوچیکی میپرسه که چرا باید قرآن رو سرمون بذاریم؟ قرآن به سر گرفتن یعنی چی؟ خب من میخوام جواب بدم. فکر کنید مثلا فرزند من ابتداییه، من میخوام بهش جواب بدم. حالا اگه بشه مثلا ما سوالات نوجوان ها هم داشته باشیم در ادامه خوبه. من به فرزند تقریبا 10-11 ساله میخوام در مورد شب قدر خود صحبت بکنم. من پدر این فرزند هستم، میگم که بابا جون من، یه وقتایی آدم دوست داره یک چیزهایی رو، یه کسایی رو که واسه شون خیلی اهمیت داره و واسه شون خیلی مهمه رو قدر بدونه. برای همین میاد توی فضای خودش قرار میده که اون حسه ایجاد بشه. میگه مثلا چه حسی؟ میگم مثلا تو دوست داری با خدای خودت حرف بزنی، بعد اون لحظه دوست داری یه جای خوب باشی. خب بهترین جا کجاست؟ آدم بره خونه طرف دیگه. خونه خدا کجاست؟ میگه خونه خدا، میگه کعبه است. میگم نه، بجز اون، تو کشور خودمون. میگم فلان جا خونه خداست. میگه مسجد. میگم آفرین، خب چه بهتر ما بریم تو خونه خدا، بریم به حرف بزنیم و ما میریم. بعد خود خدا گفته که شب قدر یه جوریه که کارت دعوت نمیخواد، مهمونی عمومیه. دیگه بعضی جا میخوام بریم باید کارت دعوت داشته باشیم.
بله.
خب بعضی رامون نمیدن دیگه. میگه آره بابا، میگم ولی شب قدر خود خدا گفته همه میتونن بیان دیگه، در خونه خدا بازه دیگه. مهم نیست که دین چیه، باورت چیه، نژادت چیه، اعتقادت چیه، مهم اینه که الان همه چی ما دعوت عمومیه. ما هم که خب دوست داریم که حتی کار دعوت هم نداشته باشیم میریم، چون فضا بازه، مهمونی خود خداست. بعد میرین آ چقدر آدم اومده، همسایه‌ها اومده، فلانی اومده، فلانی اومده. خب چه بهتر که ما هم قاطی جمعیت بشیم استفاده بکنیم. بعد خب دیدی تو مهمونی میوه میارن، پذیرایی میارن، بعد در صبح اسبا مثلا سفره میندازن، بعضی وقت بعضی مهمونی حتی هدیه هم به آدم میدن و اینا. میگه آره، میگن ما میریم اونجا، درست دیده نمیشه میوه ها و نعمت ها، ولی نعمت ها از خدا میخوای، خدا به ما هم بدید، بعضی نعمت ها ما هممون داریم استفاده میکنیم. برای همینه و از همه قشنگ تر این که خدا وقتی حرف میزنه، دیدی بعضی وقت طرف یه کسی که دوستش داره حرف میزنه میگه به روی چشم، به روی سرم. خب حرفای خدا جا نمیشه شده، میگه قرآن، میگه خدا این قرآن که حرفای تو رو سر من جا داره ها، ببین حرفت رو سر منه، باشه من حرف تو گوش میکنم، من حرف تو رو قبول دارم، من دوستت دارم، تو رو سر من جا داری. کتاب خدا که نمودی از حرفای خداست، نامه خداست، رو سر رو میذاریم و با این اصطلاحات و تعابیر حسی و تمثیلی های بچه 7-10 ساله میشه صحبت کرد. ولی وقتی سن میاد بالاتر، سوالا عمیق‌تر میشه، جدی‌تر میشه، چالشی‌تر میشه، که اگه لازم باشه نمونه از اون سوالا رو با هم دیگه داشته باشیم.
همین نکته مهم همینه که نیاز نیست واقعا از بُعد فلسفیش به بچه توضیح بدیم. بعضی وقتا میگیم ببین طبق این کتابی که در فلان جا هست، این صفحه از کتاب، باید اینطور رفتار کنی و این غلطه دیگه.
بله مشته. اون برای سنین پایین اصلا جواب نمیده. هی وقتی اصلا سن شده 17 18 نوجوان اوایل جوانی سوال استیالیه، میاد اثبات میکنه آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره، اصلا این بدعته. خب من باید بگم طبق این کتاب، طبق این صفحه، طبق این آیه و طبق این حدیث همچین چیزی هست. اون میشه بس اثبات فلسفی. ما داشتیم تو نوجوانان، نوجوانا بعضیشون بحث میکنن، حتی بعضی وقتا نوجوانا بحث نمیکنن، معذرت میخوام این اصطلاح استفاده میکنم، از اون ناآگاهی حتی بی‌حرمتی کنند. مثلا فکر میکنن یه شوخیه. من بعضی وقتا توی دستای عزاداری که در ماه محرم هست میبینم که بعضی فکر میکنن کارناوال مثلا دور همیه. خب این نشون میده که یعنی ناآگاهی خیلی بالاست. اگه آگاه بشن این حالت رو دچار نمیشن. یا بعضی شبای قدر میان تو بیرون از مسجد با دوستاشون یه گداها و گپهای دوستانه میگیرن تا صبح، اصلا نمیفهمن چجوری گذشت. حیفه که همچین فضا استفاده کنیم برای گداهای دوستانه یا گپهای دوره همی که آدم میتونه شبهای دیگه استفاده بکنه. و من لازم میدونم که این بحثا برای نوجوانها یه خود باستر بحث بشه.
آقای دکتر به نوجوانی اشاره کردید. ما امروز در استودیوی برنامه خشت اول میزبان یک دختر خانم عزیز هستیم که اتفاقا نوجوان هم هستن و میخوان سوالشون رو با شما مطرح کنن. انشاءالله تا لحظات دیگه خواهیم شنید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
دکتر خسته نباشین.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خیلی ممنونم متشکرم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. امروز مزاحمتون شدم تا یه حالا سوالایی که دارم و راجع به موضوع صحبت‌های شما بپرسم، اگر حالا به ما این افتخار.
خوشحالم در خدمتتون هستم. شما چند سالتونه؟
من یه نوجوان 18 سالم.
18 سالتونه.
که با توجه به حالا موضوع صحبت‌هایی که حالا پیش اومد، حالا راجع به بحث شما، من یه سوالایی دارم که حالا می‌خواستم اونا رو مطرح کنم. و حالا اونم این هستش که من و امثال حالا دوستای من که وقتی میشینیم صحبت میکنیم، به این نتیجه میرسم که میبینم نه تنها باور اونها، بلکه باور حالا من هم شده، یعنی اینا تأثیرم گذاشته روی من. که چرا خب ما الان شبای قدر با پدر و مادرمون بریم مسجد، خیلی پدر و مادر اصرار میکنن که نه حتما باید با ما بیاین بریم این رسم و رسومات رو اجرا کنیم، چیزی که از قدیم بوده باید باشه، میریم مسجد پیش خدا اونجا راز و نیاز میکنیم. مگه ما دلمون پیش خدا نیست؟ مگه خدا همینجوری صحبت‌های درونی ما رو نمی‌شنوه؟ چرا ما بریم حالا مسجد این مراسمات رو اجرا کنیم؟ خیلی از دوستان میگن که ما میشینیم خونه از پشت تلویزیون مراسم احیا رو میگیریم، چرا بریم بیرون؟ نظر شما چیه؟ چی کار کنیم؟ بریم بیرون نریم؟
خیلی ممنون، سوال خوبیه. ببینید اصل بحث شب قدر این که ما می‌خوایم یک حس خوب معنوی داشته باشیم، خب احتمالاً قبول دارید، یا اگه اونم قبول ندارید بیشتر بگید. از شما قبول که انسان میتونه با خالق خودش، با خدای خودش صحبت بکنه.
بله کاملاً.
بیشتر سوال شما اینه که چرا این حالات ظاهری و نمیدونم رسم و رسومات و اینا مد نظرتون؟
بله.
ببینید بعضی وقتا دیدی شما می‌خواد برید فوتبال تماشا کنید، میرید استادیوم.
بله.
چرا این کارو می‌کنید؟ خب از تلویزیون هم میشه نگاه کرد. میگم آقای فلانی چطور ساعت‌ها وقت می‌ذاری، ساعت‌ها نمی‌دونم تایم می‌ذاری، بلیت می‌خری، بعد تو راهی، بعد میای پشت در. میگه آقای دکتر حسش، اون حسش خیلی قشنگه، کلمه حسش استفاده می‌کنه. یعنی بعضی وقتا می‌بینی تو وسط گود بودن حسی داره که از کنار بودن نیست. بعضی وقتا انسان تو یک محیطی قرار میگیره، از اون محیط انرژی ده. ماشین دیگه انرژی های محیطی.
بله.
مثلا میگن که وقتی شما در فضای فیس تو فیس قرار میگیری، فضای حس مثبت قرار میگیری، خیلی بهتر از اینه که فضای حس مثبت تماشا بکنی. اون کجا که شما تو فیلم بازی کنی، اونجا که تماشاگر فیلم باشی. بس اینه. ما بعضی وقتا نیاز داریم که توی فضا قرار بگیریم، تو فضای آدم‌هایی که انرژی مثبت دارن. پس وقتی که من میرم تو فضای آدم‌های خوب قرار میگیرم، اون حس اولیه به من میاد. من قبول دارم که خیلی وقتها انسان دوست نداشته داشته باشه. فکر کن مثلا شما مریض هستید، سرما خوردید، اصلا حال ندید، از جاتون بلند شید. خب شما تو فضا هم قرار بگیرید، حسی ایجاد نمیشه. انقدر درونت از لحاظ جسمی متلاشی هست، اصلا نیاز بعضی وقتا اصلا نمیتونی حس روحی داشته باشی. هیچ لزومی نداره شما بلند شی بری حتما مسجد یا جای دیگه. یا بعضی وقتا اصلا حالت خوب نیست، اصلا دوست نداری آدم ها رو ببینی، اصلا دوست نداری تو فضا باشی. مثل آدمی که به قول خودش مثال، حال من بس فوتبال عرض کردم چون نوجوانا با فوتبال خود معنوسن دارن میگم و اینا، ممکنه مثلا بگه که من تو خونه نگاه میکنم، تماشا میکنم، خیلی راحت ترم. بله، من تایید میکنم که آدم بعضی وقتا باید حس با خدای خودش داشته باشه، حتی تو خونه، حتی جلوی تلویزیون، حتی اصلا تو خلوت تنهایی خودش، حتی تو اتاق خودش بشینه، برای خودش کتاب دعایی باز کنه، یک حس قشنگی بگیره و حرف بزنه. پس اگر عمومی بس نکنیم و کلی بس نکنیم، همین حالتی که شما گفتید خوبه و عالی هستش، همون حالتی که انسان وقتی تو مسجد میره یا اون رسم و رسومات انجام میده. بعضی وقتا ممکنه شما برای طرفداری از یک تیمی پرچم اون تیم رو دستت بگیری، حتی مثلا رنگ اون تیم رو ماشینت داشته باشه، رو صورتت بزنی. بعضی وقت باید نشون بدی که این فضا هستی. ما بعضی وقت قرآن به سر میگیریم یا با بعضی از رفتارهای خاص نشون میدیم طرفدار این داستان هستیم، طرفدار تیم خدا هستیم، طرفدار اینجور فضائل هستیم. نه، عیب نیست. بر همین نمادهای ظاهری دلیل بر این نیست که شما باطنت مشکل داره. یا وقتی که شما تیمی رو دوستش داری و محبوبته، باید نشون بدی تو ظاهرت هم که این رو قبول داری.
پس از نظر شما حضور بچه‌ها توی همین مراسم احیای شب قدر و حالا تمامی موضوعات دیگه‌ای که به این حالا مربوط به دین و اسلام و مذهب و این حرفا میشه، یه زمینه ساز اولیه است برای همون حس و حالی که باید توی فرد به وجود بیاد تا بتونه اون حالا رسم و رسومات رو اجرا کنه و غیره.
متوجه شدم. ببینید، ما نگفتیم که هر کس تو این فضا قرار نگیره حس ایجاد نمیشه. ما گفتیم مقدمه ایه. بعضی وقتا شما اصلا با این مقدمه مشکل داری. میگی من اصلا دوست ندارم این کار انجام، میخوام اول تو باطن خودم داشته باشم، بعد اگر حسم اومد برم. اینم درسته. من با اجبار این قضیه مخالفم که پدر مادر این نوجوان رو اجبار بکنه. میدونی چرا؟ چون نوجوان ذاتاً استقلال طلبه. یعنی میگه، من دیدم تو بحث گده های نوجوانی، ما نوجوان بیشتر بحث بکنیم، شما خودتون نوجوان هستی. ماما میاد به من میگه که آقای دکتر، دخترم من میگه دوستامو میخوام با هم دیگه باشیم، با دوستام. میگم باشه، دعوت کن بیان خونه. میگه نه، میخوام برم پارک. میگم دخترم پس میای پارک؟ منم میام. میگه ماما اینو خون. میگم خب دخترم تو به من گفتی بیام، گفتم بیا خونه، گفتی نه بریم پارک، گفتم بریم پارک، میام خونه. پس مشکل چیه؟ میگه ماما مشکل خودتی، من میخوام جایی باشم که تو نشی. یعنی من میخوام فقط با دوستان باشم. این حسه. بعضی وقتا آدم دوست داره یه جایی بره که اصلا پدر مادر نباشن اونجا. مثلا من بعضی وقتا دیدم بعضی دخترها شب قدر جایی میرن که پدر مادر اونجا نیستن، مسجد دیگه میرن، یه حسینیه دیگه میرن. میگم چرا؟ میگه دوست دارم با دوستان باشم، دوست دارم استقلال داشته باشم.
پس از نظر شما این رد نمیشه که ما اگه شب قدر حالا خواستیم با دوستامون باشیم،
با دوستامون باشیم، ولی
با خانواده
خب
نباشیم، ولی باشیم.
ببین، من همیشه حرفم با خانواده ها برای نوجوانا اینه، میگم محیطتون رو امن کنید، بچه ها رها کنید. ما محیط رو ناامن میکنیم، بچه ها رو بغل میکنیم. چقدر جمله قشنگه. محیط رو امن کن، فرزندت رو رها کن. شما وقتی تو محیطی که هیچ مشکلی نداره، همه دخترها، همه پسرها شبیه همن، هیچ مثل همن، اعتقاداتشون، باورهاشون، فکرشون، چه اشکال داره؟ من میشناسم بعضی مدارس که قد میگیرن برای بچهای مدرسه شون، دخترای همسن سالی که با هم دوستن جمع میشن یه جا، با هم احیا میگیرن یا افطار دارن. چه چیز قشنگیه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم ما پدر مادر اونجوری که ما میگیم همیشه درسته. نه، اینطور نیست. نوجوان بعضی وقتا دوست داره خودش باشه، دوست داره با دوستاش باشه، دوست داره تو فضای مستقل باشه. من با اجبار به این قضیه مخالفم. بله، با حرف شما موافقم.
خب وظیفه ما در قبال این اصرارهای پدر و مادر چیه؟ ما باید چیکار کنیم که اونها رو قانع کنیم که نه، خب بر اساس حالا، خب حالا ما میتونیم چطوری پدر مادرمون رو قانع کنیم که با توجه به صحبت‌های شما ما میتونیم خودمون با دوستامون بریم، اون شب رو ما قراره با خودمون حالا راز و نیاز کنیم، درد و دل کنیم، خواسته هامون رو ازش بخوایم. لزومی نداره با شما باشیم، میتونیم با دوستامون باشیم و حالا توی یه جمع دیگه‌ای با خدای خودمون راز و نیاز کنیم.
این قشنگه، ولی به شرطی که اولویت رعایت بشه. یه وقت می‌بینیم مثلا با همین نرفتن شما دل مادر پدرت بشکنه، یک حس منفی، شما می‌خوای با خدای خود راز و نیاز کنی، دل کسی رو شکوندی.
بعضی وقتا پدر مادر اصلا اصرار میکنن، بی منطق هم اصرار میکنن. شما میبینی که اگه بخوای با دوستات بری چیزی رو از دست میدی که اون دل رضایت پدر مادرته، اون وقت میای میگذری نفس خودت پا میذاری، میگه خدای تو شاهد باش، آخه خدایی که میخوام با تو مناجات بکنم، همون کسی که خالق من هستی، اگه من میخوام با دوستان برم پدر مادرم دلش میشکنه، به خاطر پدر مادرم پا رو نفسم میذارم تا هوامو بیشتر داشته باش. بعضی وقتا انسان